طلایه ظهور عدل الهی است. همه می دانیم که از جمله بشاراتی که در کتب مقدسه پیشین در باره موعود منتظر آخر زمان آمده این است که به ظهور او جهان پر از عدل و داد خواهد شد. به گفته اشعیای نبی شخص موعود امتها را قضاوت خواهد کرد، مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد فرمود. کمربندش عدالت خواهد بود و با عقوبت الهی خواهد آمد. ظهور حضرت باب و بعد حضرت بهاءالله دو بنیانگذار آیین جدید که موعود همه ادیان قدیم بودند، بی گمان باید راهگشا و زمین ساز ظهور عدل الهی باشد، چنان که در واقع نیز تحقق عدل در زمینه‌های مختلف حیات بشری از سیاست و اقتصاد و عرصه‌های اجتماعی گرفته تا امور حقوقی و اخلاقی، مقارن دو ظهور مزبور به صورت جریانی ممتد آغاز شده است. حضرت بهاءالله خود تأیید و تصدیق فرمودند که غیر از اتحاد عالم، هدف دیگر ظهورشان برقراری عدل و داد در پهنه کره زمین است و ضمناً استقرار عدل خود به تحقق صلح و یگانگی عالم یاری خواهد کرد. دو نمونه از بیانات مبارکه در این باره را زیلن نقل می کنیم. بیان اول به عربی است که ترجمه آن به مضمون چنین است: مراقب باشید ای مردم که روزگار عدل فرا رسیده و این ایام به حق آمده است، مبادا خود را از آن محروم کنید و در شمار غافلان درآیید. در موضع دیگر فرمودند سراج عباد داد است، او را به بادهای مخالف ظلم و اعتصاب خاموش منمایید و مقصود از آن ظهور اتحاد است بین عباد. روشن است که در دنیایی که ظلم و تعدی به حقوق بشر و استبداد و استثمار حکومت کند، البته تحقق اتحاد و صلح امکان پذیر نیست. اگر قوانین بین المللی بر روابط بین دول حاکم نباشد و ملل عالم این قوانین را حرمت ندارند، البته اتحاد امکان نخواهد داشت. حضرت عبدالبها در تأیید آن که حضرت بهاءالله اساس عدل را نهاد و استوار کردند می‌فرمایند: الحمدلله آفتاب عدل از افق بهاءالله طالع شد، زیرا در الواح بهاءالله اساس عدلی موجود که از اول ابداع تا حال به خاطری خطور ننموده. این نکته گفتنی است که قضیه عدل خصوصا از منظر عدل الهی در عالم اسلام به ویژه در تشیع مطرح بوده و یکی از ارکان دین را از منظر شیعه تشکیل می‌دهد. قضیه عدل را از دیدگاه اخلاقی در آثار فلاسفه یونان خاصه ارسطو باز میتوان یافت که در آن بین عدل تصحیحی یعنی مجازات و مکافات و عدل توزیعی یعنی اعطای حق هر صاحب حق تفکیک قائل شده است. استاد او افلاطون عدل یعنی اعتدال را در رأس فضائل چهارگانه که عبارت از شجاعت، عفت و حکمت باشد قرار می‌دهد و هم در آثار آن فلاسفه خصوصا ارسطو تجلی عدل در اداره امور و سیاست مملکت عنوان شده که در چه موارد باید اصل مساوات یا برابری را اجرا کرد و در چه موارد عدل باید به تناسب باشد نه به تساوی، مثلا در پرداخت اجرت و دادن مناصب و جوایز به افراد که باید با استحقاق و عملکرد آنان متناسب باشد. از بدایع ظهور حضرت بهاءالله تلقی عدل در معنای جامع کلمه و در همه عرصه‌های زندگی است. یعنی آثار بهایی هم طرفدار اجرای عدالت در حیات اجتماعی است، یعنی الغای بردگی و بندگی و بهره‌مند کردن همگان از حقوق اجتماعی و مانند آن، و هم جانبدار گسترش عدل در عالم سیاست است، مانند برقراری دموکراسی و حکومت پارلمانی و مبارزه با فساد و امکان رسیدگی به جرائم و تخلفات اقویا و فرماندهان و لزوم مذاکرات صلح بین دول و تحریم جنگ و خشونت و استقرار محکمه کبرای داوری، و هم دیانت بهایی هوادار تعدیل معیشت، یعنی الغاء فقر مفرط و ثروت مفرط در عرصه اقتصاد است و طرفدار تأمین حداقل معیشت برای همگان، و بالاخره دیانت بهایی خواهان اجرای عدل در جهان قانون و قانونگذاری و اجرای اصولی است، چون بی‌طرفی، توجه به مصالح همه طبقات مردم، تبدیل مجازات‌های بدنی به تربیت و بازسازی شخصیت مجرم و مانند آن. و علاوه بر همه اینها، عدل و عدالت در روابط فرد و خانواده، در روابط و مناسبات فرد و جامعه، و بالاخره عدل و انصاف به عنوان یک فضیلت اخلاقی، یعنی بی‌طرفی و حقیقت جویی و اعتدال و متانت در قضاوت در آثار بهایی قویاً توصیه شده است. و اهمیت عدل و عدالت در امر بهایی به اندازه است که حضرت بهاءالله فرمودند هیچ نوری به نور عدل معادلت نمی نماید، آن از سبب نظم عالم و راحت امم. و نیز بشارت دادند عنقریب یومی خواهد رسید که مؤمنین آفتاب عدل را در اشد اشراق از مطلع جلال مشاهده خواهند نمود. و نیز فرمودند به یقین مبین بدان که این ظلمهای وارده عظیمه تدارک عدل اعظم الهی را می نماید. تأیید آن که روز عدل خداوندی رسیده است و ارائه تعالیم و دستوراتی که ارکان عدل را در جهان استوار می کند، و همچنین بشارت به آن که از پی دوران ظلمت بیدادگری آفتاب دولت بر جهان خواهد تافت، و به فرموده خود آن حضرت اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود، عرض غیر عرض مشاهده گردد، یعنی جهان جهان دیگر خواهد شد و مدینه فاضله الهی بر روی کره خاکی استقرار خواهد یافت، اینها همه صرفاً در حیطه اندیشه مؤسس این ظهور عظیم باقی نمانده، بلکه از نیمه قرن 19 که این ظهور در آن واقع شد، در پهنه جهان متدرجاً حرکت به سوی عدل و عدالت جامعه تحقق پوشیده است. فی‌المثل از نیمه دوم قرن 19 شاهد سقوط پیاپی حکومت‌های استبدادی هستیم که راه را برای برقراری دموکراسی در تعداد روزافزونی از ممالک عالم هموار کرده است. علاوه بر این، استعمار یا کلونیالیسم که در نیمه قرن 19 مقارن با ظهور مبارک به اوج اهمیت و وسعت خود رسیده بود، در نیمه قرن 20 تقریبا پایان یافت و علاوه بر آزادی ممالک مستعمره، قوانین بین المللی امکان حمله و غلبه کشوری بر کشور دیگر را عملا بسیار محدود کرد. دومین تحول مهم که باز نوید سیر جهان به سوی عدالت بیشتر را می دهد، آغاز رسیدگی به جرائم بر ضد انسانیت و مجازات دنیوی فرمانروایان است که بر ضد قومی، ملتی یا بر ضد انسانیت مرتکب جرم و جنایت شدند. و از جمله به کشتارهای جمعی و برانداختن یک گروه اقلیت مظلوم نژادی، فرهنگی یا دینی فرمان دادند. جریانی که از دادگاه معروف نورنبرگ در سال 1945-6 شروع شد و با تأسیس دادگاه جزایی بین المللی و آغاز اقدامات آن دادگاه در این عرصه از سال 2002 من جمله برای رسیدگی به جرمها و جنایات رهبران سابق یوگسلاوی و نظار ایشان ادامه پیدا کرد و اینها همه مصداق کلام حضرت بهاءالله است که در کلمات مبارکه مکنونه فرمودند: ای ظالمان ارض، از ظلم دست خود را کوتاه نمایید که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم و این عهدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم از مختوم. سومین گواه تحول جهان در جهت پیشبینی حضرت بهاءالله استقرار فزاینده حکومت قانون در ممالک گوناگون و تأیید قانونی لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر است که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 نویدان را می‌دهد که در بخش وسیعی از جهان افراد انسانی از ظلم و جور حاکمان و ظالمان مسون و محفوظ بمانند. باید متذکر بود که حضرت بهاءالله در آثار خود به ضرورت حکومت قانون تأکید صریح فرمودند و حدود 15 سال قبل از مشروطیت ایران که امسال سده اول آن را برگزار می کنند در لوح دنیا فرمودند: بشنوید آنچه را که اسقایان سبب آزادی و آسودگی و راحت و علو و سمو و کل است، از برای ایران قانون و اصولی لازم و واجب. و بعد تصریح می‌فرمایند که با تأیید مقامات عالی مملکت باید قانونگذاران جمع شوند و به حبل مشورت تمسک نمایند و آنچه را سبب و علت امنیت و نعمت و ثروت و اطمینان عباد است معین فرمایند و اجرا دارند، که مسلماً اشاره آن حضرت به مجلس شورای مقننه است که سالها سال بعد در ایران پس از مشروطیت سال 1906 تأسیس شد. تحول مهم دیگری که در جهان پس از ظهور مبارک روی داده و گواه تحقق منویات آن حضرت است نقش مهمی است که من بعد افکار عمومی و مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی در مبارزه با فساد و حق شکنی قدرتمندان بی اخلاق ایفا کرده و می کنند. تا کنون چندین کنفرانس بین المللی بر ضد فساد اداری و تجاری تشکیل شده و تدابیر و چارجوی های وسیعی در سطح جهانی مطرح گردیده است که ناچار انعکاس آنها در قوانین ملی و بین المللی ضرورت خواهد داشت. بحثی که ما پیش از این درباره عصر اطلاعات و بیانات حضرت بهاءالله راجع به نقش و وظیفه مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی در همین رادیوی پیام دوست کرده این ما را از تفصیل موضوع در این باره معاف می دارد. از اعظم صور بی‌عدالتی در توزیع ثروت است که متاسفانه پیشرفت در حل این مشکل بزرگ بسیار کند و بطیء بوده به علارغم نهضت‌هایی که در قرن 19 و قرن 20 برای تعدیل معیشت یعنی عادلانه کردن توزیع ثروت به وجود آمد و تأثیر گسترده‌ای که بعضی مکاتب انسانی در پهنه جهان باقی نهاد، هنوز فقر فاحش و گرسنگی و محرومیت از حداقل شرایط یک زندگی شایسته انسانی نزد میلیون‌ها میلیون نفوس دیده می‌شود. اما نفس اینکه مردمان در سراسر جهان فهمیدند که خدا یا طبیعت هیچ کس را محکوم به تنگ دستی نکرده و فقر محصول نامطلوب یک نوع نظام اجتماعی اقتصادی غیر عادلانه است، پیشرفت قابل ملاحظه است که نادیده نباید گرفت. آثار بهایی چنان که به جای خود گفته ایم، ریشه‌کنی فقر و تعدیل یعنی عادلانه کردن معیشت همگان را دستور عمل خود قرار داده و میتوان امیدوار بود که در این عرصه هم نسل‌های آینده به مدد چنین تعلیماتی با عدالت بیشتری در عرصه جهان مواجه باشند. این بیان جمال مبارک حضرت بهاءالله در این مقوله شایان یادآوری است: ای اغنیای عرض، فقرا امانت منند در میان شما، پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید. از جمله طرق و وسایل توزیع عادلانه تر ثروت یکی تعمیم سواد و آموزش است که خوشبختانه میتوان گفت اکنون در سراسر ممالک جهان به موقع اجرا نهاده شده است، ولو هنوز این اقدامات عموم کودکان و نوجوانان و بزرگسالان را در بر نگرفته باشد. برنامه تأمین بهداشت برای همگان در اکثر ممالک در سطح محدود یا وسیع مورد عمل قرار گرفته است و مثلا فراوانند ممالکی که در آنها تلقیح کودکان بر ضد بیماری‌های مصری موضوع اقدام جدی است. کشوری نیست که در آن تأمین کار برای همه متقاضیان ذی شرایط مطمئن نظر نباشد، هرچند که می دانیم در خیلی از کشورهای راقی جهان هنوز هم 6-10% و بیشتر از جمعیت بزرگسال از اشتغال ممنوع و محرومند. اما اندیشه تعمیم کار از چشم اولیای امور هرگز دور نشده است و این هم حرکتی در جهت تحقق عدالت است. چون سخن از مبارزه با فقر به عنوان یکی از وجوه اصلی رفع بی‌عدالتی در عالم می رود، یادآوری این نکته ضرور است که هم در آغاز قرن جدید یعنی در سال 2000 رؤسای دول در سازمان ملل متحد گرد آمدند و تعهد کردند که تدابیری بیندیشند و اقداماتی مجرا دارند تا در سال 2015 یعنی 15 سال بعد میزان فقر مطلق به نصف تقلیل پیدا کند. فقر مطلق یعنی درآمد فردی که معادل 1 دلار در روز باشد. ضمناً آمارهای همان سازمان ملل متحد حاکی از آن است که فقر نسبی یعنی داشتن درآمدی فردی معادل 2 دلار در روز در حال حاضر دامنگیر نزدیک به نصف جمعیت 6.5 میلیاردی کره ارض است. گرچه ظواهر حکم می‌کند که با افزایش تعهدات نظامی دول بزرگ از سال 2001 به این طرف و نیز برخی مشکلات اقتصادی بزرگ که حتی در برخی از ممالک پیشرفته دیده می شود، تحقق هدف تقلیل فقر مطلق یعنی درآمد سرانه 1 دلار در روز به نصف در طی 9 سال آینده کاری دشوار به نظر می رسد، اما اقدامات متعددی در همه جای دنیا به چشم می خورد که نوید تحقق اراده حضرت بهاءالله را در پهنه گیتی می دهد. از جمله نهضت وسیع اعطای خرده اعتبارات به کشاورزان و پیشوران محلی، چشم‌پوشی مؤسسات وام دهنده از بدیهای ممالک بسیار فقیر، اهتمام سازمان‌های غیر دولتی بین المللی چون جامعه بین المللی بهایی به توسعه طرح‌های تولیدی و عمرانی در ممالک کم درآمد آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و غیره آن، و ابتکارات موضعی در توزیع رایگان غذا میان فقرا و تأمین مسکن یا سرپناه در ماه‌های سرد زمستان و جلوه‌گری فتوت بین‌المللی به مناسبت زلزله‌ها و طوفان‌ها و طغیان‌ها که در جنوب و جنوب شرقی آسیا و مناطق دیگر روی داده می‌دهد. این کوشش‌ها و ابتکارات مشابه مژده آن را می‌دهد که آنچه حضرت بهاءالله به بیان صریح در چند فقره از فقرات کلمات مبارکه مکنون فرمودند متدرجن تحقق عینی پیدا کند. از بیانات آن حضرت است که ای پسران ترا اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از صدره دولت بی نصیب مانند. مایلم در اینجا به مناسبت ذکر کتابی را کنم که یکی از محققان سرشناس آمریکایی جان هدلستون زیر عنوان جستجوی عدالت اجتماعی نوشته و در سال 1998 توسط خانم هوریوش رحمانی به فارسی ترجمه و در استرالیا تب شده است که در آن مؤلف نشان می‌دهد که چگونه همه تحولات عالم در جهت برقراری عدالت اجتماعی در جهان است که با ظهور حضرت بهاءالله یعنی از حدود نیمه قرن 19 آغاز شده و بست و توسعه یافته و پیشرفت حاصل کرده. تحولاتی از جمله در زمینه الغای نظام‌های بردگی و ارباب و رعیتی، برقراری دموکراسی در تعداد روزافزونی از ممالک و در نتیجه استقرار حکومت قانون، آزادی زنان و سیر به سوی برابری دو جنس، جنبش‌های تعاونی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها، جنبش های سندیکایی، اهتمام در راه تأمین کار و درآمد برای همگان، کوشش در بهداشت عمومی، بهبود شرایط کار، تعمیم آموزش و پرورش و سواد و نظائر آن که ورود در تفصیل هر یک سخن را بس طولانی می کند. جنگ خود یکی از بزرگترین صور بی‌عدالتی اجتماعی است و کتاب جان هدلستون صفحات بسیار متعددی را به کوشش هایی که برای پایان دادن به جنگ و کنترل میلیتاریسم و تأسیس سازمان های همکاری بین المللی و بست حقوق بشر و دموکراسی و مانندان صورت پذیرفته شرح می دهد. و چون برخی از این مباحث در سخنان پیشین بنده گوینده آمده است توضیح بیشتر ضرورت ندارد. همچنان که اشارت رفت توجه حضرت بهاءالله هم به عدل و عدالت به معنای آفاقی آن است و هم به عدل و عدالت در معنای انفسی یعنی از دیدگاه اخلاقی و در این جهت تعلیمات این ظهور وسعت استثنایی دارد، من جمله اجرای عدل و انصاف نسبت به خود در رفتار با مردم در درون خانواده و در رابطه با حقیقت که عدل و انصاف اقتضای تصدیقان را می کند. مثلا کسی که به اعتیادات مزوه می گراید و به سلامت خود آسیب می رساند فی الحقیقه به خود ظلم کرده است. کسی که نیروهای خلاقه و استعدادات نهفته خدایی خود را عاطل و باطل می گذارد در واقع به خود ظلم کرده است. ظلم در ارتباط با همسر، فرزند، پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده در آثار مبارکه تحذیر شده است. کوتاهی در احترام به دیگر افراد از خرد بزرگ و عالی و دانی نوعی بی‌عدالتی است و چه خطیر و ثقیل از ظلمی که با انکار حقیقت شخص به خود و به جامعه وارد می کند که نمونه بارزش رفتار هزارها هزار نفوس است که فیلمثل از یک مکتب فکری یا آیین روحانی کوچکترین خبر و اطلاع موثقی ندارند ولی بدون تحقیق درباره آن از هر گونه تخطئه و تضعیف و تحقیر مزایقه نمی کنند. چه مورد است ذکر بیانی از جمال مبارک حضرت بهاءالله که در آن فرمودند اول انسانیت انصاف است و جمیع امور منوط به آن. ان انصفوا یا اولی الالباب من لا انصاف له لا انسانیت له، یعنی کسی که او را انصاف نیست او را انسانیت نیست. در پایان سخنان یادآور می شوم که در کتب مقدسه در بحث از آخر الزمان غالبا سخن از حساب و میزان در میان می آید. این حساب و میزان تنها برای افراد و جامعه ها نیست، بلکه مرام ها و مسالک بشری را هم در بر می گیرد. و فی الحقیقه اگر به دیده ژرف بین نظر کنیم، جهان امروز شاهد مرحله است که در آن همه مرام ها و مکاتب فکری در بوته آزمایش و امتحان در آمد و می آیند تا بشر بتواند به یاری این سنجش ها راه خود را به سوی یک جامعه مطلوب باز شناسد و بیراه نرود. عقل و عدل هر دو مقتضیان هستند که در باره مرام ها و مکاتب فکری گذشته نکته سنج و تیزبین باشیم و آنچه را هم امروزه به ما عرضه می شود با انصاف و میل تحری حقیقت وارسی کنیم و این سؤال را هم در ذهن خود مطرح نماییم که آیا مصائب و بلیاتی که امروزه جامعه بشری را احاطه کرده نوعی مجازات الهی برای انسانی که پشت پا به پیام نجات بخش خدایی زده است نباید تلقی شود؟ مجازاتی که فی الحقیقه جلوگر عدل خداوندگاری است. آثار بهایی تأکید خاصی هم در لزوم تحقق عدل در اندیشه و قضاوت و رفتار فرد انسانی دارد که هر جنبه آن در خور بحثی جداگانه است و تأکید را به مرتبه میرساند که فی المثل در ارتباط با سایر افراد بذل را بر عدل رجحان می نهد و به جای مقابله و معامله به مثل نسبت به کسی که به او جفا کرده مهر و وفا را توصیه می کند و به فرموده حضرت عبدالبها الیوم مقرب درگاه کبریا نفسی است که اهل جفا را جام وفا بخشد و عدا را در عطا مبذول دارد، هر ستمگر بیچاره را دستگیر شود و هر خصم لدود را یار ودود گردد. این از وصایای جمال مبارک حضرت بهاءالله، این از نصایح اسم اعظم. روز عبدالراهی به راستی هم امروز است، چه بسا مرام ها چون نجات پرستی نزیزم فشیزم کمونیزم و نظاوران در بوته امتحان از حساب و میزان سیه روی بیرون آمدند و چه بسا مرام ها چون لیبرالیزم بی بند و بار، متریالیزم یا مادیت، لذت طلبی یا نفجوی مفرد و نظایران که امروزه در معرض آزمایش قرار گرفتند و آینده روشن خواهد کرد که تا چه حد ضامن سعادت حقیقی نوع بشر بودند یا نه. به قول حافظ شیرین سخن، خوش بود گر محک تجربه آگد به میان تا سیه روی شود هرچه در او بش باشد. متشکرم.